أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النهضاة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. توفیقیست به حمدالله آیات بینات سوره مبارکه زاریات رو خدمت بزرگواران برادران و خواهران معزز مطرح میکنیم و در ادامه آیات پیشین آیه 29 و آیات بعد از آن تلاوت شد که انشاءالله در این نوبت و گفتگو مطرح می شود. قسمتی از این آیه شریفه رو در نوبت پیشین خواندیم که خداوند به ماجرای بسیار جذاب و قابل توجه ضیف ابراهیم اشاره فرمود، گروهی از میهمانانی که یک بار بر ابراهیم وارد شدند در حالتی که ابراهیم نمیشناسد این میهمانان رو، اما جمعی هستند و پای درون خانه این بزرگ مرد میهماندار الهی نهادند با کمال ادب. پذیرایی شایان توجهی در حد مقدور از این میهمانان به عمل آمد. بهانه ای دست داد که در قالب این آیات شریفه من در نوبت گذشته آداب سفره‌داری و میهمانداری را هم خدمت دوستان عزیز بر اساس استفاده از ظرائف آیات شریفه قرآن مطرح کردم که دیگه تکرار نمی کنیم و سخن گذشت. قسمت پایانی فقط این بود که برای ارتباط بحث امشب عرض می کنم که فقربه الیهم، هنگامی که سفره رو و طعام رو غذا رو برای میهمانان نزدیک کرد، به نزد ایشان نهاد که اشاره شد این ادب سفره‌داری و میهمانداری اسلامی است که ما حرمت میهمان رو نگه داریم، اون رو جابجا نکنیم، کنار سفره بیاوریم، سفره رو به محضر و خدمت میهمان و غذا رو برای اون مهیا کنیم پیش دست او بدون زحمت. قال الا تأکلون، بانگاه هنگامی که دید میهمانان دست به سفره نمیبرن گفت آیا میل نمیفرمایید؟ این هم آخرین ویژگی بود، تعارف و عرضه کردن آن چه در سفره است برای میهمانان که این وظیفه است، ادب صاحب سفره و صاحب خانه است که میهمان رو به حال خود وا نگذارد که حال بخورد یا نخورد. عده‌ای از انسان‌های خصوصیات اخلاقی ویژه‌ای دارند، به تعبیر عرب‌ها مأخوذ به حیا هستند، اینا یه شرمساری خاصی در رفتارشون دارن. شاید تا زمانی که کاملا برای اینها خوردنی ها نوشیدنی ها عرضه نشه و پیش دستشون نباشد و تذکر داده نشه اینها نخورند، استفاده نکنند. به همین خاطر فرمود الا تأکلون، اما اینها دست نبردند و نخوردند. اون طرف قضیه را اشاره کردیم. از وظائف و آداب میهمانی این است که انگامی که انسان بر خانه‌ای و سفره‌ای وارد می‌شود حتما از این سفره استفاده کند، ولو به حداقل، چون دست نبردن درون سفره دیگران و نخوردن از خوردنی ها و غذای دیگران یکی از محمل هایی که دارد این است که حالت توهین به صاحب خانه پیدا می کند، نکند این قبول ندارد این سفره رو، شاید که به قصد دوستی نیامده است و انگیزه های دیگری در پس ذهن اوست. این یه تشویش های ذهنی برای صاحب خانه ایجاد می کند. به همین خاطر باید استفاده کرد و بهره برد از این سفره تا دل صاحب خانه آرام باشد. هنگامی که چنین حالتی پیش آمد فاوجس منهم خیفه، یه استرابی در دل ابراهیم جا گرفت، یه خوف و نگرانی آمد که نکند اینها که دست به این سفره نمیبرند قصد دیگری در پس سر دارند. تا الان ابراهیم نمیداند ماجرا چیست. توضیح داده شد اون نوبت خدمت عزیزان، فرشتگان برای مردان الهی که چشم الهی دارند تمثل می کنند، یعنی در قالب‌های مثالی بشری هویدا می شوند. به این چنین صحنه ایست، فرشتگان الهی در چنین صورت و صیغتی آمده اند و حاضر برای ابراهیم. یک بار قالو، دیگه این جاییست که باید اینها خودشون رو معرفی کنند، بیش از این دیگه روان نیست. قالو لا تخف، جناب ابراهیم نگران نباش، هیچ جای دغدغه خاطر شما نیست، و بشروه به غلام علیم، و اینها بشارت دادند ابراهیم را به فرزند ذکور، غلام یعنی فرزند ذکوری که علیم است، این بسیار دانشمند و آگاه است. چه بشارت مهمی است برای ابراهیم که چنین خوشخبری و شادمانی رو فرشتگان الهی از سوی خداوند به او منتقل می کنند. این فرزند کدام است؟ اسحاق است. بشرناه به اسحاق. در آیات دیگر سوره مبارکه هود دقیقا می بینیم که نام این مولود که بشارت داده شده است مطرح می شه و اسم اون گفته می شه که اسم این مولود اسحاق است. بشرناه به اسحاق. هنگامی که ابراهیم به دین شیب عمل کرد، امر الهی رو به تمام معنا فلما اسلما و تله للجبین، تسلیم محض با یه اشاره الهی، از تو به یک اشارت، از ما به سردویدن کارد رو بیخ گلوی اسماعیل میگذارد، پدر پسر هر دو تسلیم محض فرمان الهی، چه جبریل بیاید و بگوید قد صدقت الرؤیا، کار تمام است ابراهیم، تا همینجا بس است، خواستیم ببینیم تا چه حدی گوش به فرمان خدایت می نهی، آیا شایسته عنوان خلیل الله هستی؟ اتخذ الله و ابراهیم خلیلا، این ارتباط رو با خدای خودت داری؟ به پاس چنین عمل و چنین رفتاری جا دارد که خداوند به ابراهیم و همسر نازای و ساره چنین موهبت و مرحمتی رو عنایت کند. فبشروه به غلام علیم. این پایان عرایض نوبت گذشته بود. اما ادامه ماجرا رو چنین میخوانیم، فاقبلت امرأته، خب ابراهیم با میهمانان خیش درون خانه است، هنگامی که این گفتگو شنیده شد و صدای این میهمانان به گوش آمد که چنین بشارتی رو مطرح میکنند، یک بار همسر ابراهیم که اون سوی منزل به تعبیر ما بود، مثلا در قسمت نهانی خانه و قسمت دیگر منزل بود، جلو آمد، روی کرد به طرف این میهمانان و ابراهیم آمد. فی سرتن، با یه صدایی و با یک هیجانی آمد. کلمه سره به طور کلی صدایی است که در اون شدت وجود دارد، به همین خاطر به بادهایی که بسیار تیز و تند می‌وزند و صدای توفنده‌ای دارند سرسر گفته می‌شود در کلام عرب. خود این واژه چنین معنایی رو می‌رساند. فی سرتن، با یه التهاب و سر و صدایی، با یه هیجانی آمد. فسکت وجهها، در جای دیگر در قرآن داریم که تبسم داشت، یعنی صدای خنده‌ای داشت، یک شادمانی داشت، و هنگامی که این خبر را شنید که می‌خواهند بشارت فرزندی را از سوی خداوند بدن، اون هم فرزند و فرزند ذکور علیم و آگاهی که دانشمندی و بزرگی از بزرگان الهی و بشری خواهد شد، فسکت، سکت به معنای ضربه زدن، لطمه زدن، ملایم، نه اینکه به شدت و تندی. فسکت وجهها، چنین حالتی که دست داد، این یه حالت اینچنینی به صورت خودش زد این خانم. و قالت، و گفت، عجوزن عقیم، در جای اعلد و انا عجوزن عقیم، دیگه مبتدا اینجا هضم میشه، آیا من میخواهم دارای فرزند بشم و حالی که من دو مشکل دارم، هم عجوزم، عجوز و عجوزه، فرد و جنس، یعنی اون زنی که در نهایت فرتوتی و ناتوانی است، دیگه حالت زمینگیری رو پیدا کرده است، و حال این که من عجوزم و گذشته از عجوز بودم، عقیمم، نازا، گاه نازایی در حالت جوانی است، یعنی زنی حالا مشکلاتی دارد، خب امکانات فراهم میشه، موقعیت دست میدهد، هنوز امید هست تا پایان ایامی که امکان زایش برای زنان وجود دارد. اما وقتی اون دوران گذشت که به شکل طبیعی دیگه باروری برای زن ممکن نیست، اون پیشینه عقیم و نازا بودن رو هم دارد، عدم باروری رو دیگه اینجا هیچ امیدی برای این کار نیست. گفت من هم پیرزنی فرتوتم و هم در سابقه من مسئله نازایی وجود دارم، من چطور میخوام دارای فرزند باشم؟ از نظر خود من این روشن نیست. قالت عجوزون عقیم. خب این قسمت که مشخصه دیگه، بالاخره گاهی مزاح کردیم خدمت دوستان عزیز و میگیم خانم ها وقتی یه خبر چیزی رو بهشون میدن و هیجانشون رو میخوان برسونن، اینو قرآن خیلی زیبا صحنه رو تصویرگری میکنه برای ما که بالاخره یه جمله میگن اینطوری به صورتشون میزن ای خدا مرگم بده، یه چیزی میگن خانم ها، مثل اینکه چنین صحنه ای رو الان کاملا در خانه ابراهیم مشاهده میکنیم. فسکت وجها و قالت عجوز عقیم. کلمه عقیم رو هم استهزار دارید که هنگامی که شیر رو به یه درجه میرسانن که دیگه میکروب ها درون اون رشد نمی کند، یعنی حالات پاستوریزه کردن، هموجنیزه کردنی که برای شیر دست میدهد یا یه مایهی رو چنین میکنن، نام این تعقیم در کلام عرب، اللبن المعقم، این رو میگن شیر معقم. یعنی چی؟ یعنی این که زمینه رشد و زمینه پیدایش و تولد میکروب و چیز دیگری در این ماده وجود نداره. هنگامی که انسانی هم زمینه زایش در وجود او نباشد، عقیم گفته میشود، ثمردهی نداره. کما اینکه در همین سوره مبارکه میخوانیم انشاءالله نوبت آینده، نوبت بعد آیه 41 میخوانیم و فی عاد اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم، در قوم عاد ما باد عقیم رو فرستادیم، یعنی بادی که نیومده بود که به دنبال اون بارش بیاد، ثمر بیاد، میوه بیاد، نشاط بیاد، نه بی ثمر. عقیم یعنی بدون زایش و بدون ثمر. من پیرزنی بی ثمر و پیرزنی عقیمم، چگونه این چنین می شود؟ قالو، فرشتگان الهی پاسخ می دهند، قالو که راد که قال ربک انه هو الحکیم العلیم، این چنین خدای تو فرموده است، یعنی بله بناز که تو دارای فرزند بشی ساره، و خداوند میخواهد از تو با همین شرایط سنی و شوهر تو با همین شرایط سنی فرزند بزرگواری رو به بشریت عنایت کنند که از فرزندان او پیامبران بسیار فراوانی در صحنه جامعه بشری پای مینهند و رسالت الهی رو به دوش میکشند. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم، خداوند این رو فرموده است و خداوند حکمت این کار رو میداند و علم این کار رو هم میداند. خدا این که از سنگ آب رو برای موسی و بنی اسرائیل برون میکشد، خدایی که چوب دستی موسی رو تبدیل به اژدرها میکند، خدایی که دیگر آیات این چنینی رو نشان میدهد و اسباب وجود دست اوست، یعنی اسباب رو او در هستی علل و اسباب رو مهیا میکند، این که تو با چنین شرایطی رو مستعد برای این کند که بارور شوی برای خداوند کاری ندارد. و هو علیه هینون، این بسیار سبک است، این بسیار آسان است برای حضرت باری تعالی که این استعداد رو به تو بدهد که تو دارای باروری باشی. خب این رو در آیات دیگر هم میبینیم، تعجبین من امر الله، آیا از امر خداوند جای تعجب است؟ اگر خداوند بخواهد چنین کند، آیا اراده او؟ مشکل این کار چیست؟ دانش لازم. الان عزیزانی که مبتلای به این حالت هستند، خب میبینید با این سرعت و شدتی که دانش بهشتی در این زمین رشد کرده، حرکت کرده، خیلی کارها داره انجام میشه. اینها نتیجه چیست؟ آگاهی و دانش. مقداری بشر اطلاعاتش در مورد خودش بیشتر شده است که از چه راههایی میتواند این پدیده را حل کند و چگونه میتواند سامان بدهد این مشکل را برای دیگران. پس مشکل ما در آگاهی و عدم آگاهی است تو این زمینه. گاه هم ممکنه دانش کافی رو داشته باشیم، ابزار کافی رو نداشته باشیم، یعنی یا دانایی یا توانایی. خداوندی که در غایت دانایی و توانایی است، خدا این که به کل شیء علیم است و علی کل شیء قدیر است، مشکلی برای انجام این کار نه در دانش دارد نه در توانایی و تحقق این کار دارد. قال فما خطبكم ایها المرسلون، کار انجام شد، بشارت آمد، ابراهیم شادمان، ساره شادمان از این بشارتی که بر او رسیده است خرسندند. اما ابراهیم لب باز کرد، جمله ای رو گفت. من قبل از اینکه این قسمت بعدی رو خدمت دوستان عزیز مطرح کنم، این مایلم یه نکته ای رو بازگو کنم. این نه این که بگیم مثلا یه نکته ایش که مثلا در تفسیر آمده است و مفسران گفتند، بنده این رو به عنوان یه استحسان عرض میکنم، به عنوان یه نکته این که از مجموعه این سیر بحث میتوان به ذوق و استحسان این رو استفاده کرد و اون اینه که عزیزان، گویا برای رسیدن انسان به خواسته هایی که در این زندگی دارد که گاه دشوار می نماید و از امور طبیعی و مجاری عادی زندگی مشکل رسیدن به این خواسته ها، در شریعت راه های تعیین میشه. یه وقتی بحث اسباب و علل رو در سوره مبارکه رند همینجا خدمت دوستان، بحث قضا و قدر و این مقولات رو مفصل بحث کردیم یکی دو نوبتی خدمت دوستان، و بیان شد که در این زندگی ما دو گونه اسباب داریم، یه اسباب مادی است یه اسباب فرامادی، یه اسباب و علل شناخته شده یه اسباب و عللی که کمتر شناخته میشن یا شناخته شدن، و اسم اینها رو میگیم اسباب خفیه. برای رسیدن به خواسته هایی که دشوار است، یه مقداری برای ما دورنمای بعیدی دارد، در شریعت راه‌هایی تعریف میشه که ممکنه ارتباط این راه و اسباب با اون خواسته خیلی برای ما روشن نباشد. شاید از مجموعه آیات شریفه قرآن بتوان چنین استفاده کرد. یکی از راه‌های زدودن این مشکل غیر راه تجربی و مادی اون، غیر مسیر پزشکی و درمانی اون، تا اونجا که بشر توان و آگاهی دارد و میتواند از دست اون برمیان، یه راه غیر مادی و فرامادی اون به دست آوردن دلهای بندگان خداست، سیر کردن شکم گرسنگان، اطعام و خیر رسانی به بندگان الهی است. یکی از راه های رسیدن به فرزند مطلوب، یکی از راه های رسیدن به بشارت به فرزند علیم، این رو طبق این آیات شریفه میشه استفاده کرد. و گویا چنین اعمال نیکی باید این بازتابها رو در زندگی انسانها داشته باشد. بله، اینها امور الهی است، اما از مجموع آیه میتوان چنین برداشت و استفاده ای رو هم به عمل آورد. این بشارت آمد، اما میدانیم خصوصیت زندگی دنیا این است، تلفن زنگ میزنه به شما یه خبر خوشی رو بهتون میدن، اما عاقلان و اهل شناخت دقیق به دنیا در انتظار تلفن بعدی هستند که اگر با این پیام خوشی رو گرفتند، در تماس بعدی خبر ناخوش و ناگوار رو بشنوند. این مزاج دنیاست، یعنی در ماهیت زندگی دنیا خوشی ها در کنار ناخوشی هاست، غم ها فرو رفته در شادی ها، شادی ها در غم ها. این که گاهی ما به هم تعارف میکنیم انشاءالله همیشه شاد باشید، همیشه این چنین باشید، میدانیم این یه دعا و آرزویی است که هیچگاه عمل نمیشه. امکان نداره یه انسانی هیچگاه با غم زندگی نکند و پنجه در پنجه نیفکند. این ماهیت زندگی ما انسان هاست. خاصیت زندگی دنیا دارن بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه. ماهیت این زندگی دنیا کاستی ها و داشتن ها و نداشتن ها در دل هم است. پستی ها و بلندی ها در کنار هم میاد. فراز و فرود با هم در این زندگی دست میدهد برای انسان ها. ابراهیم خبر خوش رو دریافت کرد، یه بشارت رو، مثل این که در انتظار یک نکته سنگین ناگواری هم ابراهیم هست. لذا بحثش رو ادامه داد. فما خطبکم ایها المرسلون، آیا خطب شما چیست ای فرستادگان الهی، ای فرشتگان الهی؟ کلمه خطب رو گاهی توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز. به طور کلی این واژه در جایی به کار برده می شود که اهمیت و جدیت در کار باشد. تمام مشتقات این کلمه در جایی است که خواسته ای، مطلبی، طلبی مطرح می شه که بسیار مهم و کاملا قابل توجه است. به کسی که موضوعات مهمی رو با مردم در میان می گذارد، مخاطبان خودش رو متوجه مطالب بسیار جدی و تأثیرگذار و سازنده می کند و یه مطالبات مهمی رو برای جامعه مطرح می کند، خطیب می گویند و موضوع سخن اون خطبه است. اگر یه مطالب بدیهی بی ارزشی رو و کم اهمیتی رو کسی مطرح کند، نمی توان این رو خطبه نامید و چنین گوینده خطیب نیست، بلکه اهمیت طلب و اهمیت موضوع در خطبه اساس تشکیل دهنده و محور اصلی خطبه است. پس اگر ما گوینده یه مطالب مهم جدی رو و یه مطالبات خاصی رو برای مردم مطرح می کند، این میشه خطبه. اگر کسی می آید و یه طلب جدی رو از یه خانواده و یه زنی در زندگی خودش دارد، اون طلب هم این است، مطالبه می کند، خواهش می کند و پیشنهاد می دهد و دعوت می کند ساختن زندگی مشترکی را، مردی می آید و چنین پیشنهادی رو به خانواده ای و زنی مطرح می کند، نام این خطبه است. خطبه یعنی خواستگاری. حتی همونی که ممکنه در فارسی بله برون هم میگیم، در کلام عرب اون رو خطبه میگویند. خطبه به معنای چنین دعوت و خواسته مهمی که مهمترین تصمیم زندگی است، انتخاب شریک زندگی و همسر. اینه که در روایات دینی داریم که مستفاد امرؤ مسلم فائده بعد الاسلام، هیچ استفاده و بهره‌ای در زندگی بعد از معرفت الله و آیین الهی مانند همسر شایسته برای انسان نیست، چه زن و اون چه مرد و اون. این بالاترین تصمیم زندگی است که انسان میخواد بگیرد، لذا خطبه گفته میشود. و اون کسی که پا به این صحنه میگذارد و آمادگی خودش رو اعلام میکند و شیر دلوار به صحنه میاد و پیشنهاد چنینی میدهد، نام اون خاطب است. خاطب یعنی اون کسی که این پیشنهاد مهم رو مطرح میکنه. خطب بر اساس همین واژگان به معنای امر جدی و مهم. فما خطبکم ایها المرسلون، مگر اینها نگفتن مطلبشون رو به ابراهیم؟ چرا؟ اما انسانهای زیرک، ما مو رو میبینیم، اونها پیچش مو رو میبینند، اونها تاب مو رو میبینند. ابراهیم در عین این که دید اینها اومدن و این بشارت رو دادند، با توجه به این مراسم آمدن یک گروهی از فرشتگان الهی، دانست که مطلب در این حد نیست، قضیه جدیتر از این هاست. اینها برای امور مهمتری هم آمدند که میخواهند انجام دهند. لذا سوالش رو مطرح کرد، شما کار مهمی که میخواهید انجام بدید چیه؟ به چه مسئولیت مهمی آمدید امروز ایها المرسلون؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، یک گروه صاحب تشخص. اینا اگر یه موجودات عادی می بودن اومده بودن، ابراهیم چنین سوالی نمی کرد. اما وقتی می بیند یه جماعتی با این عباد و مکرمون، با این خصوصیات و ویژگی ها اومدن، حتما کار جدی در کار است. گفتن بله ابراهیم. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، جناب ابراهیم ما مأموریت یافتیم، ما فرستاده شده ایم به سوی قوم مجرم. به سوی قوم مجرم. این قوم مجرم چیست؟ کیست؟ الان میخوانیم ادامه آیه رو. اما خود واژه رو دقت بفرمایید، قوم مجرم. پس این ما اومدیم به سوی یه جامعه و یه مردمی که اینها اشتراکی با هم دارن و اشتراکشون جرم است. اصلا کل جامعه مبتلای به جرمند. این یه حرکت اجتماعی است برای اینها، آفتی است که تمام این اجتماع رو تهدید میکند. این جرم در حد این جرم سنگین است که دیگه خداوند اون خبر ناگوار رو به ابراهیم میرساند که بناس پرونده یه قوم و جماعتی رو از صفحه روزگار برچیند و مختومه اعلام کند. اما واژه رو دقت بفرمایید، فرمود مجرمین، قوم مجرمین. اشاره کردیم گاهی هنگامی که اسامی گناه رو در قرآن و مقابله با حضرت باری تعالی رو مطرح می‌کردیم، واژه جرم گفته شده. اما می‌خوام توضیح دیگه عرض کنم اینجا. کلمه جرم و جرم مثل قسل و قسل. قسل به معنای شستن، نتیجه‌ای که از این شستن حاصل میشه میگید قسل. توجه فرمودید؟ جرم به معنای بریدن، جرم به معنای بریدگی. یکی مصدر از جهت ادبی، اون دیگری اسم مصدر است، اما هر دو معنای قطع کردن است. اما جرم بر گناهانی، و بر رفتارهایی بین انسان و خداوند و خلق در قرآن اطلاق می شود که دیگه حد نهایت است، دیگه انتهای کار است. دقیق بفرمایید، بین دو کشور همسایه گاهی تعرض مرزی پیش میاد، گاهی کوتاهی میکنن مرزدارهای این طرف، مرزبانهای اون طرف، یه اختلاف اینچنینی مرزی پیش میاد. سریعا میبینی تهران کاردار فلان کشور رو میخواهد به وزارت امور خارجه، صحبت میکنن، تذکرات لازم رو میدن، حتی اعتراض کتبی خودشون رو منتقل میکنن به این سفارتخانه. خب این بعد هم قضیه حل میشود و در اون معادلات و معاملات سیاسی و قضیه به کناری نهاده میشود. اما گاه در این حد نیست، گاه اختلافی که بین این خطوط مرزی دو کشور پیش آمده است در حدی سنگین، کوبنده و جدی است که اولین اقدامی که تهران انجام میده اینه که سفیرش رو از فلان پایتخت فرا میخواند. یه هفته نمیشه در به سفارتخانه را میبندن در اون کشور. متقابلا عمل مقابله مثل هم شکل میگیرد، یعنی قطع ارتباطات کامل دیپلماسی دست میدهند. گاهی انسان بین خودش و خدا عزیزان پاره از حدود خدا رو زیر پا میگذارد، اما این زیر پا گذاردن حدود خدا در حدیه که ممکنه تذکر کتبی بهت بدن، ممکنه یه هشداری بهت میده خداوند، یه تذکریست، یه توجهیست. این نفس هم متوجه میشه، به خود میاد، باز میگردد سریعاً، میداند که اشتباه کرده است، در صدد جبران برمیاد، یه عذرخواهیست، روابط عادی میشه. اما گاه بین انسان و خدا اتفاقی میافتد که رابطه انسان با خداوند قطع میشه. نام این جرم است، نام این جرم است، یعنی قطع، این قطع کردن، یعنی دیگه مثل این که خدا سفیر خودش رو از مملکت تو و از دل فرا میخواند، از دارالملک ایمان و از جان انسان خدا سفیرش رو برمیگرداند و فرا میخواند. یعنی دیگه اشراقات و عنایات و توجهات و التاف حق بر این دل نمیتابد و خداوند به نوعی رها میکند این انسان رو. خیلی حالت سختی است، بحران برای انسان عزیزان. به جایی برسد که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم. اسم یعنی چی؟ اسمه به معنای نگاه داشتن است، مچ بندی که میندازن، مچ رو گاهی ضعفی دست داده است، این ربات ها مشکلی داره، مچ بندی میندازن این مچ رو محکم میگیرد، میگن معصم در کلام عرب. پای تخت که موجب حفظ مملکت است میگن عاصمه در لغت، عاصمة البلاد یعنی بغداد، یعنی تهران، یعنی آنکارا، عاصمة البلاد. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم. علی مینالد و میگوید خدایا بر من ببخشای گناهانی را که اسمت رو، این که تو منو نگهداری رو از بین میبرد. این جرمه، این جرمه، و این دیگه آخر خطه، یعنی بالاترین نوع تعدی انسان در قبال خداوند چنین حالتی است که جرم واقع میشه از انسان. حالا جرم و جرائم پس طبعا در آن تقسیمی که عزیزان در ذهن خودشون دارید، که این رو هم بر اساس آیات قرآن اتخاذ کردید، از روایات میگیرید، کلمه جرائم بر گناهان صغیره اطلاق نمیشه، بر گناهان صغیره نمیشه جرم گفت، اینا جرائم نیست، اینا ذنوبند، خطااند، سگیاند، اما اینها جرائم نیستند. جرائم اون گناهان است که خدا میگوید فاعذنوا بحرب من الله، دیگه اعلام جنگ کردید با من، شما یه طرف من یه طرف، به جنگ تا به جنگ، اینها میشن جرائم. ربا میشه از جرائم، عذرخواهی میکنم، زنا میشه از جرائم، اینا جرائم، کفر میشه جرائم، شرک میشه جرائم، ارتداد میشه جرائم، اینا جرائم، تعدی به حقوق انسانها، قتل نفس میشه جرائم، ایزاء اونچنانی، اینا میشه جرائم. توجه فرمایید، اینا دیگه ارتباط انسان رو با خداوند متاسفانه. حالا تو این شرایطی که دیگه بود فکری کرد، بعد از این که چنین جرمی واقع میشه، انسان‌ها دو دسته میشن، گاه بعد از این جرم دیگه وازدگی، عقب ماندگی ادامه پیدا میکنند، دیگه تمام است، گاهی نه، باز به خود میاد این انسان، متوجه میشه که خلأ ایجاد شده. این ضعف رو در خودش حس می کند، این ناتوانی رو می فهمه، این تاریکی رو در قلب و جان خودش لمس می کند، سریع به فکر می افتد، زاری می کند، توجه می کند، التجاء می کند، توسل می جوید، استراب خودش رو نشان می دهد، بیقراری های خودش رو نشان می دهد. تنها راهی که می تواند این جرم رفته رو بازگرداند و این رشته قطع شده رو مجدد گره بزند یه چیز است و بس، هیچ چی دیگه نمیتونه این رو برگرداند، فقط یه چیزه که میتونه این جرم رو متوقف کنه و باز سفیر خدا بر مملکت ما مأموریت پیدا کند و بیاد تو جان ما قرار بگیرد و اون نیست مگر توبه، اونم نه توبه بلکه توبه الالله توبتن نسوها، بلکه توبه نسوح، یعنی اون توبه‌ای که شوخی نیست، توبه‌ای که جدی است، توبه‌ای که نظری نیست، عملی است، توبه‌ای عینی، خارجی، وجودی، توبه‌ای که وجود انسان را متحول می‌کند و گره می‌زند. اینو بارها گفتم خدمت دوستان، اصلا نصحه این نه اون ماجرای مثنوی و نسوح دلاک و بود مردی بیش از این نامش فتو، نامش نسوح بود دلاکی زنام او را فتو، نه اون داستان مثنوی برای داستان زیبایی است که حوزه اینها رو به هر حال متوجه کنه و بالاخره آمد و درون حمام و شازده خانم و این دلاک هم مرد بود اما شهره زنانه داشت و چنین سوء استفاده ها می کرد، عرض به خدمتون در این رفتار خودش، شازده زمان آمد و جواهر گرانقدرش گم شد و اعلام کردن اهل حمام همه تون رو تفتیش میکنیم، تفتیش بدنی میکنیم، یک مرتبه به خود آمد این نسوح، رفت کنج حمام و سر رو بر زمین گذاشت، گفت ده ها بار من نجات دادی، اگر این بار آبروی من بخری تمام. همینطور که عشق میریخ سرش بر زمین بود، یک مرتبه منادی اعلام کرد اهل حمام در امانید، گوهر شازده خانم یافت شد، سرش رو بلند کرد، دیگه کسی همو نسوح را ندید در اون شهر و دیار، تموم شد. خب این برای داستان و قصه جالب برساخته ذهن مثنوی و مولوی خوبه، اما کلمه نسوح قرآن این نیست، شخص نیست، علم نیست، صفت توبتن نسوحا، نه توبتن نسوحن. از جهت ادبی دوستان میدونن اگه علم بود جوری دیگری میشد. نسحه به معنای دوخت و دوز، کدوم دوخت و دوز؟ وقتی این پارچه تار دارد، پود دارد، این بافت‌های عرضی و طولی، وقتی اینها پاره میشه، اگر کسی هنر داشته باشه و بتونه این تار و پودها رو جوری به هم بدوزد که مثل اولش بشه، به این میگن ناسخ. این عمل میشه نسخ، میشه نسخ. توبه الله توبتن نسوها، مطمئن باشید توبه این خاصیت رو داره، اگر بیایید درست جانانه، مستانه، رندانه بپذیرید، بدونید توبه اونچنان این جرم رو رفوگری می کند که مانند حالت اول، که نه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، بلکه عشق و شور رو از گذشته هم شدیدتر می کند. دیدید گاهی بعض از دوستانی که اینها با هم یه مقداری بینشون به هم میخورد، اختلافی میشه، بعد که میان با هم نزدیک میشن بین زن و شوهرها، اصلا بین زن و شوهرها با هم قهر میکنن برای آشتی بعدیش، برای شیرینی آشتیش، حالا به مزاح عرض میکنم واقعا اینطوری یک لذتی بعدش هست، مثل که دو مرتبه همون پیدا کردن بعضی از دوستان، گویا خداوند به بندگانش چنین عنایتی دارد. وقتی انسان ها میان بعد از اون قهر و وصل دست میده، لطف الهی و اشتیاق الهی به این بندگان بیشتر نشان داده می شود. خب اینها دیگه به قوم مجرمی مبعوث شدن و فرستاده شدن که دیگه اینها جرمشون رو چاره‌ای نکردند و اندیشه‌ای برای اون نداشتند. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، این قوم مجرمین کی هند؟ ادامه آیت روشن مشخص از سوره مبارکه هود، اینها قوم لوط هند، پیامبر بزرگ لوط در زمان ابراهیم خلیل الرحمن و پیامبران بزرگ الهی نوعاً انبیایی بودند که اینها فرستادگان این پیامبران بودند. به اینها به اصطلاح که گفته میشه انبیای تبلیغی بودند، اینها پیامبران تبلیغی. لوط از این گروه و جماعت بود که در خدمت ابراهیم این پیامبر بزرگوار الهی انجام وظیفه میکرد و منطقی که اون عمل میکرد کناره‌های بحر المیت در جغرافیای امروز دنیا، قسمت‌های غربی اردن فعلی در نقشه جغرافیایی منطقه ما و خاورمیانه، شهری بود به نام صدوم و 4-5 شهر اطراف اون، مدائن خمسه، شهرهای پنجگانی بود به مرکزیت شهر باستانی و تاریخی آشنای برای باستانشناسان به نام مدینه تو صدوم، شهر صدوم. این مرکزیت این جماعت کنارهای ساحل شهر بندری، و این رو عزیزان می دانند نوعا شهرهای بندری مسائل خودش رو داره، شهرهای ساحلی اینا از جهت اخلاقی یه ویژگی های خاصی درش وجود داره. معل اصف حال این که اینها پاکی دریا رو میبینند، آبی دریا رو میبینند، زلال آب رو میبینند، اما در کنارش متاسفانه یه عوارض آفاتی هم گاه میبینید پیش میاد. اینها مبتلا به یه مشکل بسیار مهم جدی و اون سوء استفاده جنسی و رفتار ناروای جنسی. اینها مبتلای به چنین عارضه‌ای هستند و در قرآن این مسئله خیلی مهم مطرح شده است، خیلی بحث شده است. شما سبقت گرفتید به فاحشه و زشتی که ما سبقکم بها احد من العالمین. اگر این رفتار در بین انسان‌ها بوده، فرهنگ اجتماعی نبوده، قانون براش وضع نکردن، اینو رسمیش نکردن، شما اولین گروهی هستید که این رو دارید به شکل رسمی و تأتون فی نادیکم المنکر، دارید رسما در مجامع خودتون اعلام میکنید و عمل میکنید، انجمن تشکیل میدید، کلوب درست میکنید، عرض به خدمتون دارید این رفتار رو نشان میدید. شما اولین گروهی هستید که چنین پیش رفته به چنین رفتار زشتی تن داده اید. خب در ادامه بحث هم میبینیم که تعبیر دیگه هم خداوند برای این گروه مطرح میکنه. من همینجا این رو بگم که ما دو اصطلاح داریم، اینها قوم لوط هستند، پیامبر اینها لوط. ما گاهی این واژه رو به کار میبریم، اتفاقا در ذهنمون استعمال مثبتی میاد، یعنی گاهی لوطی گفته میشود، میگن فلان کس لوطی صفت هست، لوطی منش هست. در گذشته این بود، گاهی توی محله های غیرت مردانی بودن، یه غیرت مندانی بودن، انسان هایی که اینها در اوج قدرت، توانمندی و نیرومندی حافظ نوامیس منطقه خودشون بودن، اجازه نمیدادن کسی به ناموس دیگری تعرض کنند، بی‌حرمتی کنند و آبروی اون رو زیر پا بگذارند. اینها لوطی های این منطقه بودن، این محل بودن، اینها لوطی صفت بودن. این استعمال مثبته، این برگرفته از نام خود این پیامبر الهی و شخصیت او و عمل کرده اوست. لوط در میان پیامبران الهی اغیر، غیرتمندترین پیامبران بود که با چنین رفتار زشتی مقابله میکرد و به شدت، و داستانهایی دارد که بمانند. یه استفاده منفی هم داره، گاهی کلمه لوط به خود پیامبر الهی نسبت داده میشه از باب غیرت، گاهی به قوم اون نسبت داده میشد که دیگه اون معنای زشتی است که گاه در ذهن ما هم ممکنه تداعی کند. به هر حال مشخص شد که اینها به چه سویی خواهند رفت. دیگه پایان فرصت الهی است برای مدینه صدوم و این سرزمین. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجاره من طين، ما میریم آقای ابراهیم تا آن که بر ایشان فرو فرستیم از سوی خداوند حجاره من طين. ما بنا داریم، ما اسکاترانی هستیم که میخوایم بریم اینها رو بمباردمان کنیم و میخوایم بر سر اینها عذاب الهی رو فرو ببارانی. مسئله جدی است که این مأموران خاص دارن و این فرشتگان الهی میان. اما فرمود حجاره من طین، حجاره که به معنای سنگ است، حجر و سنگ رو حجر میگوین در کلام عرب از به معنای منع، حجره به معنای منع، سنگ رو میگن حجر چون نفوذ ناپذیر است، نرود میخواهنین در سنگ، لازم میگن حجر. ما مأموریم که حجاره بر سر اینها اما حجاره من طین، حجاره از تین، از گل. یعنی چه؟ بالاخره سنگ ها دو جورن، گاه کانی هایی هستن که از ابتدا همون حالت تحجر خودشون رو دارن، گاهی نه، اینها به شدت و حرارت بدل به چنین چیزی میشن. فرض کنید مثل اون چینی های اصلی که به عمل می آوردن در گذشته، این لطافتی که و عرض به خدمتون عبارتی که شیخ در گلستان دارد، خاک مشرق شنیدم که کنند به 40 سال کاسه چینی. یعنی واقعا این طور بود است در اون زمان با اون تکنولوژی که اونا داشتن، فناوری که اونا داشتن، در چین 40 سال سعدی میگوید گل رو نم میکردند، آماده میکردند و رو میدمیدند تا اون چینی اونچنانی در آید که بالاخره واقعا نشکن باشه، نبشکن باشه. و اون وضعیت و صلابت خاک مشرق شنیدم که کنند به 40 سال کاسه چینی. بعد یک گله ای هم سعدی داره، میگه اخیرا توی مرودشت ما، مرودشت شیراز، اون 40 کیلومتری شیراز، 100 به روزی کنند در مرودشت، لاجرم قیمتش همان بینی. میگه توی مرودشت ما هم اخیرا اومدن دارن این کار رو میکنن، آه به جای 40 سال این رو ضریبش رو اینقدر کم کردن، 100 به روزی کنند، 1/100 عمل میکنند در مرود، لاجرم قیمتش همان بینی، میندازی میشکنه. به جایی که چینی نشکن باشد، چینی بشکنن است. خود این جلد رو وقتی حرارت می دادن و دیدید به تعبیر خودمون این آجرهای جوش رو عزیزان، اینا خاک است، گل است، میرد تو کوره، وقتی جوش میشه از هر سنگی مقاومتر و جدیتر و دیگه اینجا مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت، این همون خشتیه که حافظ میگه. فرمود لنرسل علیهم حجاره من طین، بر سر اینها باریده می شود سنگ هایی از این جنس و این نوع. حالا انتخاب این، خود این کلمه بالاخره در رابطه با وضعیت جغرافیایی اینها، کناره های ساحل و باطلاق های ساحلی و تمام اینها را میشه بالاخره دخیل دونست در این تعبیر قرآن. مصممتا عند ربک، اینها تعیین شده است، یعنی تمام این سنگ هایی که بر این جماعت میبارد مشخص است، این عذاب مخصوص چه کسی است و چگونه بر سر اینها فرود می آید. اما مصممتا عند ربک للمسرفین، اونجا فرمود مجرمین، اینجا می فرماید مسرفین. خب این هم نکته عجیبی است عزیزان. در بحث اسراف خدمت بزرگواران مطرح شده است، اسراف مجاوزت الحد، هنگامی که از استانداردهای الهی و از حدود و مرزها و ظرفیتهای قابل قبول خداوندی انسان گذار می کنند، نام این اسراف است. حالا تو این چه موضوعی باشه؟ ذهن اجتماعی ما و ذهن دینی ما بیشتر از اسراف متوجه خوردنی ها و نوشیدنی هاست. اون هم سفره، تعداد غذا، نوع غذا، آه اسراف کردی، این چه وضعیته، چرا این قد درست کردید، آه این نونا اسراف نشه ته سفره. ما ذهنمون عذرخواهی میکنم به کمی خرد میبیند این موضوع رو، اینو کوچیک میبینیم. نه، موضوع اسراف در قرآن و در اسلام خیلی گسترده است. اولین جایی که اسراف وجود داره اینجاست، اسراف در اندیشه، اسراف در عقیده، اسراف در باور. وقتی انسان مرزها رو می‌درد و فکر و اندیشه او در وادی‌هایی می‌رود که نتیجه اون پلشتی‌ها، نتیجه اون زشتی‌ها، نتیجه اون انحرافات اجتماعی و خطوط ناشایست و ناروا به جامعه دادن، مبتلا کردن صدها سال یک ملت و مردم و جماعت و گروه و باور، نام این اسراف است. تمام این افراط‌ها و تفریط‌هایی که در طول تاریخ بوده است به این سو بکشند، آقا نزاع مکتب عقل باشد، عشق باشد، اعتزال باشد، عرض به خدمت عزیزان اشعری مزاجی باشد، این اون، همه اینا اسراف بوده است به نوعی. اسراف در فکر، اسراف در عقیده، اولین مراحل اسراف از اینجا شروع میشه، از فکر و جان انسان. اسراف در صفات، اسراف در صفات انسانی، بسیاری از صفات ما وقتی به مرزهای اسراف میشه معکوس میشه. این جمله رو دقت بفرمایید، الشیء اذا جاوز حده انعکس بضده. یعنی چی؟ هر شیء وقتی از حد خودش، هر پدیده ای از اون اندازه ها و ظرفیت خودش خارج میشه، نتیجهش معکوس میشه، یعنی 100% معکوس میشه. فواره چون بلند شد سرنگون شد. اسرافیه، اسراف در صفات. حالا دیگه نیاز نیست من وقت رو نمیخوام بگیرم به این مقوله، دارم کلی میگم، عرض میشم رد میشم، معذرم بارکتون، اما فقط به عنوان نمونه، شجاعت یه ویژگی ممتاز در بین انسان هاست. ضد اون چیست؟ جبن. جبن زبون بودن، ترسو بودن، جبن از ویژگی های منفی. اما نقطه مقابل اون شجاعت در وجود. شجاعت به تیپ و قیافه هم نیست، حتما نبود این سینه ستب رستموار باشد تا بگید این شجاعه. نه، خیلی ها این سینه رو دارن اما شجاعت ندارن، خیلی ها یه مشست خانند. اما عجب شجاعتی، به تعبیر علمی شجاعت یه ملکه نفسانی است، یعنی یه صفت راسخه در وجود انسان است. اما همین صفت ممتاز هم دچار افراط می شود. اگر انسان بیش از حد شجاع باشه دیگه شجاع نیست، این شجاعت نیست، این چیست؟ این تحوره. به فارسی میگیم بیباکی. چیزای دیگه هم ممکنه بگید که دیگه سخنرانی نمیشه گفت، میگیم بیباکی و این درست نیست، این منفیه. نتیجه تحور عکسه، به جای اینکه شجاعت از دل اون درآید چیز دیگری در میآید، حماقت در میآید. این اسراف در این صفت، اسراف در فکر و عقیده، اسراف در صفات، اسراف در روابط اجتماعی. و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. کسی که مظلومانه کشته می شود، خداوند برای صاحب اون خون اختیار قرار می دهد که انتقام بگیرد به عنوان ولی دم. اما این نمی تونه اسراف کنه در قتل. یعنی در عدالت هم میشه اسراف کرد، در قصاص هم میشه اسراف کرد. بعد اسراف چیه؟ قتل و غیر قاتل. یه نفر کشته است، بگیریم 5 نفر رو بکشید. یه نفر کشته است، بگیرید گوش و بینیشو ببرید. اینا میشه اسراف. در قانون هم به اجرای عدالت هم اسراف پیاده میشه، نمیشه اسراف کرد. بله، بعد در اون موارد که بررسی میکنیم یه اسرافش میشه اسراف مادی، اسراف در نعمت ها، بهره مندی ها، برخورداری ها. و همین آفتی که به نوعی جامعه ما رو هم به شکل جدی تهدید میکنه در خیلی از حوزه ها، رفتارهای اجتماعیمون و مصرف ها. اما اینجا میبینید بالا کجاست این اسرافی که خداوند مطرح میکنه، مسومتن عند ربک للمسرفین. این اسراف نیست مگر در مسائل اخلاقی، یعنی در مسائل اقناع و ارضاء قرائز این جماعت. مسیر بهره برداری این شهوت ارزشمندی که خداوند دقیقا در مجرای درست اون در وجود انسان قرار داده است که بقاء نسل، بقاء فرد، بقاء جامعه به این شهوت بستگی دارد. اینها این میل و این غریزه رو در وادی دیگری بردن که از حدود و استاندارد ها و ظرفیت های الهی گذر کرده است. نام این اسراف است. نتیجه اون چیست؟ معکوس، ویرانگری، از میان بردن جامعه، اخلاق عمومی، پدیده خانواده، رشد و تربیت، همه اینها رو زیر سوال میبرد. این اسراف و محکوم است به حکم الهی و پیامبران بزرگوار الهی. تمام انبیاء الهی، یه وقتی عرض میکردم از اون 5 نکته‌ای که از نوح تا ختم رسولان محمد مصطفی، با قاطعیت و قدرت مقابل اون ایستادن، یکی این نکته است، حفظ صیانت اعراض ارض و جهت دادن درست به اقناع غرائز جنسی در وجود انسان ها در مسیر و مجرای خودش. فرمود اینها مسومتن عند ربک للمسرفین فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین. ما جناب ابراهیم میریم، اما در حکم الهی تر و خشک با هم نمی سوزند. ما میریم که این جماعت رو ویران کنیم، از بین ببریم. چه بر سر اینها خواهد آمد میبینیم در آیات قرآن. اما ما در بین اینها مؤمنینی که وجود دارن بیرونشون میکشیم. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین. اما متاسفانه فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. چقدر غم انگیزه. و ما متاسفانه در این شهر و در این وادی یک خانه سالم بیشتر نیافتیم و نمیابیم. یعنی یه خانواده هم که از این آفت مسونه و این مشکل رو ندارن. ولا گر حکم شود که مست گیرند در شهر هران گرد گیرند. این اون جمله که عرض کردم، این تمدن همشون مبتلا، لذا میگه قوم مست، همشون رو خداوند میخواد بلچیند و بردارد. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین. این یه نکته خیلی مهمیه. گاهی این رو دوستان سوال کردن، من مطرح کردم در مباحث مختلف، در سوال جواب ها این زیاد بوده است که سنت این که خداوند عذاب رو یک باره به انواع مختلف خیلی آشکارا فرود می آورد. الان هم عذاب الهی میاد، حالا ممکنه در قالب بیماری ها باشه، در قالب اشکال طبیعی باشه، اما اینطور نیست که مانند امتهای گذشته بیاد عذاب الهی که عادی باشد و سمودی باشد و برچیند و از میان ببرد و اونچنان کند. خود قرآن علت رو جواب میده. چرا؟ علت همینجاست، در آیات دیگه مطرح میشه. وقتی که رشد اجتماعی بشر به جایی میرسد که مقابل حرکت منفی و زشتی یه گروهی هستند، اگر توی جامعه انحراف پس یه گروهی هستند که اجتناب میکنند، حتی باز میدارند دیگران رو، چهره خوش نشان نمیدهند، نمیپذیرند، حداقل اعتراض خودشون رو با ترک و اجتناب نشان میدن، خداوند این جامعه رو از بیخوبون بر نمیدارد، اون عذاب ها دیگه نازل نمیشه. اون شیبه عذاب مال جماعتی بود که همه اونها فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، فقط یک خانه. در این شهر بگی چند هزار نفری، بگیم هر چند، مدینه صدوم بزرگ بوده، یک خانه. بعد این یک خانه و اون هم دستور آمد که جناب لوط سحرگاهان نیمه شب خانواده و دست عائلت و این همینایی که به تو ایمان آوردن بگیر از شهر برون روید و حتی پشت سرت هم نگاه نکن. دلسوزی و عاطفه هم اینجا معنا ندارد. با تمام قهر الهی است قضیه، شما هم پشت سرت نگاه نکن، التفاتی به اینها نکن، برو از شهر برون. نجیناهم به سحر، در دل شب خداوند در سحر اینها رو نجات داد، با اونگاه عذاب الهی بیاید. و ترکنا فیها آیتن للذین یخافون العذاب الالیم، و ما اینها رو ویران کردیم. این رو در آیات دیگه به این شهرها قرآن میگه معتفکات، یعنی اینا افک شدن. گاهی مثال زدم این لیوان آب را اگر 100% من واژگون کنم نام این میشه افک، این کار این میشه معکوف، معفوک، افک میشه. توجه دارید؟ ول معتفکات احوا، قرآن میگه اینا رو زیر رو کردیم این شهرها، که کاوش های باستانی اون کاملا نشان دهنده از کناره های بحر المیت و شواهد تاریخی اون وجود داره. و ترکنا فیها آیتن، و نشانه هایی باقی گذاردیم از این جماعت قوم و از این سرزمین. للذین یخافون العذاب الالیم، برای اونها که دلنگران وعده های الهی و عقوبت های الهی و قواعد خداوندی هستند. و فی موسی اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبین فتولا برکنه، به این بهانه دو سه تا نام کوچک در حد چند آیه مختصر، نه به عنوان محور اصلی در این سوره مبارکه مطرح میشه. باید بحثای خیلی جدی سنگین تو این سوره هست که شاید در بعضی از جای دیگه قرآن نباشه، که انشاءالله در نوبت آینده باید مورد بررسی و دقت قرار بگیرد. یه جمله باقی موند از بحث من که دیگه برای اون که پرونده این قسمت بسته بشه و از نوبت بعد همین آیات رو پیگیری کنیم، اینه: این جماعت اومدن ابراهیم رو مورد تفقد قرار دادن از سوی خدا، اعلام کردن که داریم چنین کاری رو میریم انجام بدیم، چه ضرورتی دارد؟ چرا اینا به ابراهیم گفتند این رو؟ اینم نکته خیلی مهمی است عزیز. گویا در کار الهی اگر تحولی در زمین میخواهد شکل گیرد، اگر اتفاقی بناس تو این کره زمین پیش بیاد، اونی که شما اسمشو میخواید تو عرفان بگذارید انسان کامل، اونی که میخواید در مبانی تفکر شیعی بگذارید امام و حجت کامل الهی، اونی که امام است، انی جاعل و کل ناس اماما، ابراهیم امامه، یعنی حجت کامل خداست روی زمین. حجت کامل الهی باید در جریان تحولات زمین قرار بگیره که چه اتفاقی میخواد تو این زمین بیفته. و این یه فلسفه است برای نزول ملائکه در شب قدر بر قلب حجج الهی. اینی که شما میگید شب قدر وقتی خوب به ناز بودجه عالم تدوین بشه و امضا بشه به امضای حضرت باری تعالی و برای اجرا داده بشه برای یک سال آینده پیش روی ما، میزان بهره هامون خیلی از استفاده هایی که میخواییم بکنیم بنابر عمل کرد تا سال بعدمون رو تعیین کنند، باید حجت کامل الهی در جریان تحولات باشه. حالا اون حجت هر که هست در هر زمان، اگر امروز امیره در میخانه تویی تو، فریاد رس ناله مستانه تویی تو، اگر امروز حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الکریم حجت الهی است، باید در جریان تحولات این عالم ابراهیم گونه قرار گیرد و بداند که چه فعل و انفعالی و چه زیر و بمی در این زندگی برای انسانها در طی این سال و ماه پیش خواهد آمد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، دستمون را از دامن قرآن و اطرت در دنیا با کوتاه مگرداند، توفیق فهم و درک و زندگی در سایه رحمت قرآن رو نصیب و بهره همه ما بفرماید.